آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام، گپ و گفت رو میشنوید. آن که گفت آری، آن که گفت نه، هومن رهنمون.
سلام به شنوندگان گپ و گفت، خیلی خوشحالم که در محضر شما هستم.
ممنونم آقای رهنمون عزیز از شکلگیری و پروسه در حقیقت شکلگیری این نمایش برامون بفرمایید.
این نمایش محصول کارگاهی است تحت عنوان از ایده تا اجرا که حدود 12 ماه قبل در شهریار متولد شد و ادامش با بچه های دماوند هم پیوست و تقریبا 7 ماه هر کدوم از این دو کارگاه در شهرهای خودشون جداگانه تمرین کردن، سپس به شهرهای هم میهمان آمدند، 2 ماه آخر رو هم هر دو گروه در تهران تمرین کردند که نتیجهش امروز روی صحنه است.
بله، از برتولد برشت برامون بفرمایید اینکه کدام متن ایشون رو در واقع دستمایه این نمایش قرار دادید و چگونه در حقیقت نمایشنامه نگارش شد؟
آن که گفت آری، آن که گفت نه، یکی از نمایشنامه‌های آموزشیه که برشت حدود 60 سال پیش در آموزشگاه برلین اول بخش آن که گفت آری رو اجرا کرده که برگرفته از یک افسانه ژاپنیه. پس از حمله شدید منتقدین وقت به او، بخش آن که گفت نه رو به این نمایش افزوده. پس از خود برشت هم فکر میکنم بیش از 5 بار این اثر رو اجرا کرده با گروه های متفاوت. این اثر امروز یکی از آثار کلاسیک ادبیات نمایش رواییه، نمایش اپیکه که همه جای دنیا به زبانهای مختلف اجرا میشه. شاید خود من به 5-6 زبانشو دیدم. تو ایران هم 40 اجرا شده، 50، 60 فکر کنم که آخرین اجرایی که از این اثر شده هم همین اواخر بوده و یه اجرای خوب هم که دانشکده هنرهای زیبا پایان نامه آقای فرخ نژاد بود که رامبد جوان کودک رو بازی کرد و اجرای سبک و ساده‌ای بود ولی بسیار عمیق و جذاب. من این اثر رو منم این احساس رو داشتم، این برنامه رو داشتم که یه روزی این کار رو با هنرجویان شهرستان ها انجام بدم. این هی عقب می افتاد تا بالاخره پارسال این اتفاق افتاد و خیلی هم خوشحالم که به آرزوم رسیدم. بازنویسی کردم اثر رو. این که نمایش که شما میبینید الان بازنویسی شده است. یک بخش آن که گفت آری برشت سر جاشه با ترجمه زنده یاد رحیمی، حتی آن که گفت نه هم سر جاشه، یه بخش هایی رو به جریان اضافه کردم، یه بخش وسط کلن اضافه شده که این اصلا تو هیچ کدوم از بخش ها وجود نداشته.
و به تئاتر اپیک اشاره کردین، هرگاه صحبت از برشت میاد فاصله گذاری و مکتب اپیک هم خانه خواب پیش میاد. به نظر میرسه که مبنای کلی نمایش رو هم بر همین اساس طراحی کردیم.
طبیعتاً بله، خیلی جدی موضوع برشت فراموش نشده، در همه لحظات تلاش کردیم که این فاصله گذاری و این بیگانه سازی حالا این اتفاق بله صورت بگیره.
و نمایش مبتنی بر تکنیک های پانتومیم هست و هماهنگی بسیار زیادی میطلبه. در بین یه چیزی در حدود فکر کنم 50 بازیگر شما استفاده کردید در این نمایش از تکنیک های پانتومیم و در واقع حرکتی این نمایش برامون بفرمایید و هماهنگیش چقدر زمان برد و چگونه شما به این هارمونی که امروز روی صحنه میبینیم رسیدید؟
خیلی طول کشید، 8 ماهی شاید فقط درگیر هماهنگ کردن حرکات بودیم. بعد مسئله موسیقی از همه اینا مهمتر، این که اینا باید میخوندن، ما خواننده حرفه‌ای که نداشتیم، همه بچهای تازه کارن ولی ماشاءالله همه جوست خوندن و من احساس خوبی دارم امروز. شما هم فکر کنم که بتونید شهادت بدید که ما قطعات سنگینی رو ساخته خانم سلیمی و آقای ایزدیار برای بخشان که گفتن، هر دو بخش کارهای سنگینی توش وجود داشت که بچه ها خوب از پس بر اومدن. بخش اول موسیقی قدری کلاسیکه همونطور که دیدید، چلو هست، ویالونسل و پیانو مرکزیت ساز هست. و تو آنکه گفت نه، فضا قدری جاز، راک، پاپ میشه و درامز و ترومپت و اینا هم اضافه میشن که تو هر دو بخش کار سختی خواندن اینا. سپس همونطور که شما بهش اشاره کردید به درستی، هماهنگ کردن حرکات به خصوص برای بخشی بچه‌هایی که کاملا بیگانه بودند با این موضوع و از راه رسیده و فقط تقاضا داشتند که بازیگر بشوند، تصور نمی‌کردند انقدر سخت باشه، ولی آره یه 7-8 ماهی طول کشید و فکر می‌کنم که امروز هم حالا اگر خیلی به وضعیت ایدئال نرسیدیم ولی وضعیت قابل قبولی داریم.
همونطور که به موسیقی اشاره کردید، موسیقی در دو بخش آن که گفت آری و آن که گفت نه تغییر میکنه. در همین هین و در به مسابه در حقیقت تغییر موسیقی، ما می‌بینیم که میزانسن های شما هم کاملا تغییر میکنه. در نیمه اول میزانسن هاتون کاملا خطی است و همونطور که شلوغ هست ولی میزانسن ها کاملا خطی است. در نیمه دوم میزانسن ها کاملا جابجا میشه، میزانسن ها کاملا پویاست. از میزانسن هاتون به برامون بفرمایید با سختی میزانسن در این گونه نمایش.
بله، رنگ ها هم حتی اضافه میشن. آره این اتفاق تو هر دو بخش به نظر من میزانسن ها جذابیت های خودش رو داشته. منتها تو بخش اول ما سعی کردیم تقارن رو رعایت کنیم، قدری کلاسیک بودن فضا و اینکه داره قصه توسط یک راوی روایت میشه تفهیم بشه به تماشاگر. و تو تمام لحظات هم همونطور که گفتید، در موزیک هم در تصاویر، کمپوزیسیون ها، میزانسن ها، همه چی سعی شده که کلاسیک بره جلو. تو بخش دوم گروهی از همین نمایشگران معترضند که چرا همیشه روایت مشخص راوی را روایت کنیم، اجازه بدهید این بار ما خودمان روایت کنیم، و با راوی درگیر میشن و از راوی میگیرند این امکان رو. حالا که نوبت خودشون میشه با گونه خودشون روایت میکنند. طبیعیه که این گونه دیگه خیلی کلاسیکی نیست. بازم البته باید رعایت میشد، باید من نمیتونستم که خیلی ساختار بنیادی به هم بزنم. ساختارم اگه میخواد به هم بریزه باید طبق چارچوبی، باز اینجوری نیستش که شما هر چیزی رو که تخریب کردیم اسمشو بذاریم ساختار شکنی. ولی اتفاقات تازه‌ای افتاد. همونطور که دیدید، بله، میزانسن‌ها قدری به طرف میزانسن‌های غیر متقارن و کمپوزیشن‌های تازه، رنگ‌ها اضافه شدن و موزیک هم جنسش تغییر کرد. یه قدری هم معذرت می‌خوام، بستگی به مستقیم به موضوعیت جریان داشت. ما قرار بود تو بخش اول آری بگوییم به سنت‌ها، تو بخش دوم قرار بود نه بگوییم. حالا کسی که قرار آری بگوید حتما تو نوع لباس پوشیدنش و راه رفتنش هم آری گفتنه هست. بله. و موزیک شنیدنش هم هست. وقتی میخواد نه بگه، این تو همه چیش این نه جاریه.
و اینکه ساختار موسیقی از یک گروه موسیقی کامل بهره بردید در این نمایش، برام بفرمایید که چه لزومی داشت که یک گروه موسیقی کامل با تمام سازبندی ها استفاده بکنید و اینکه از طراح موسیقیتون دقیقاً چه چیزهایی رو خواستید در حقیقت دو اپیزود نمایش.
البته خیلی کامل نیست، ولی اون چیزی رو که من میخواستم، اصل جریان برای من توی آن که گفت آری حضور کششی جدی بود مثل چلو، کششی قوی که خانم سلیمی هم این ساز رو مینواختن هم آهنگساز این بخش بودن. تو بخش دوم میخواستم حتما فضا جاز باشه، فضا راک باشه و یه فضای تازه. من از اول این دو موزیسین رو، این دو آهنگساز رو از هم جدا کردم. اصلا به یک آهنگساز نگفتم این دو گونه رو برای من بساز. بخش آن که گفت آری رو از تهمینه سلیمی خواستم فقط تو فضای کلاسیک برای من این فضا رو طراحی و اجرا کن. خیلی هم با هم بحث داشتیم، خیلی هم صحبت کردیم، تا بالاخره در یک نقطه سوم به نتیجه رسیدیم که امروز اون نقطه مورد تایید هر دوی ما هست. تو بخش آن که گفت نه، صادق ایزدیار رو آوردم که اصلا یه فضای کاملا جدایی بود. خواستم که از دو ذهن این دو تیپ موسیقی بیرون بیاد.
متشکرم آقای رهنمون، طبق معمول همیشه بسیار فروتنانه در گفتگو با ما شرکت کردید و سوالات ما رو پاسخ گفتید. اگر کلام ناگفته‌ای هست بفرمایید.
ممنونم فروتنانه و اینا، من نمیدونم همینجوری به همین هم دیگه همیشه که آره فدای شما. یه اتفاقی وجود داره توی این نمایش، مبنای اعتراض به سنت که ما گاهی اوقات فکر میکنیم هر گونه اعتراضی به سنت یعنی تجدد، و یا هر گونه سکوتی در برابر سنت یعنی تسلیم در برابر معیشت. من فکر میکنم که اینجا اتفاق تازه‌ای رخ داد. یک، ما گفتیم که سنت به صرف سنت بودن مذموم نیست، باید بازنگری بشه، ولی الزاماً هم به صرف سنت بودن موظف به تعظیم نیستیم. اتفاق خیلی خوب تفهیم شد به نظر من توی مسیر به بچه‌هایی که قرار بود این کنشگران باشند روی صحنه این کارو انجام بدن. قدم اول برای من اون بود که این بچه‌ها بفهمن چی میخوان بگن. تعدادشون هم کم نیست، 40-50 نفر شما میبینید. این کارگاه با 70-80 نفر کارشو شروع کرده، ادامه داده، به پایان رسونده. حالا 30 تاشون نتونستن از شهرستانشون بیان. این اتفاق بزرگیه، ما باید قدری به این موضوع احترام بذاریم. این اتفاق توسط بازیگران حرفه‌ای تئاتر روی صحنه نیامده، یک حرف بزرگ توسط بچه‌های جوان داره زده میشه. توجه به این موضوع خیلی مهمه. خواهش میکنم بیایم ببینیم. هی بهانه‌هایی آورده میشه، سالن، هی نمیدونم، بعضیا میگن دوره، یا نمیدونم اونجا فلانه. اگه ما بخوایم کاری بکنیم، بله، با هر شرایطی انجام میدیم. اگه بخوام نکنیم، بهانه‌هاشو پیدا میکنیم. خواهش میکنم ما رو تنها نگذارید.
زنده باشید. دوستان خوبم، گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای هومن رهنمون، کارگردان نمایش آری آن که گفت. آری آن که گفت نه. تا آقای تیوالی دیگر، بدرود. ارادتمند همیشگی حسین کوهی.